می فرمایند که وقت حضرت ظهور میکنن فیبعث المهدی الی امرائه بسایر الامصار بالعدل بین الناس، حضرت امیران لشکرشو بفرستد به سایر شهرها و به اونها امر میکند که به عدالت در بین مردم رفتار کنند. و ترع الشاطو و الذئب، می فرمایند گرگ و گوسفند، که گرگ همیشه گوسفند رو می درد، در زمان ظهور اینا کنار همدیگه با همدیگه زندگی میکنند. گرگ گوسفند را نمی درد و گوسفند هم از گرگ خوف و وحشتی ندارد. و ترع الشاطو و الذئب فی مکان واحد، فرمان در یک مکان واحد دوتایی با هم دیگه زندگی میکنن. و تلعب و سبیانو بالحیات و الاغارب، فرمان بچه ها با مارها و اقارب، با مارها و اقربها بازی میکنن و مارها و اقربها به اون بچه ها آسیبی نمیرسانن. لا یضرهم شیء، هیچ آسیبی بهشون نمیرسن، امنیت مطلق در تمام شؤون حاکم می شود. چون علا کل حال ولی عصر، ولایت کلیه الهیه بر جمیع ما سوی الله داره، حتی بر حیوانات، بر جمیع ذرات عالم. لذا حیوانات هم دیگه آزار ندارن. و یذهب الشر، شر مطلق از روی کره زمین می رود. هیچ شری در کره زمین وجود نخواهد داشت وقت حضرت میان. و یبقی الخیر، و خیر در کره زمین پا بر جا می شود. و یزرع الانسان مدن یخرج له سبع مئت مدن، انسان یک مد زارع و کشاورز می کارد، می فرمایند که 700 مد برداشت می کند. چون روایت داره وقت حضرت ظهور می کنند خدا به زمین امر می کند هر چی داری بریز بیرون، و آسمان میگه هر چه که باران رحمت داری نازل کن. اذا بارانهای شدید میاد، زمین شادات میشود، اصلا هستی به وجد میاد، آفرینش به طرب میاد، آفرینش شاد میشود و زمین لذت میبرد که هر چه دارد برای گمشده زهرا سلام الله علیها بیرون بدهد. و یذهب الربا و الزنا، در زمان ظهور حضرت دیگه از ربا خبری نیست. اینجور نیست که مردم گرفتار معاملات ربوی بشن که این آتش خانمان سوز تو زندگی هر کس افتاده او رو سوزونده. چقدر من ورشکسته هایی رو دیدم که ارتباط باشون داشتم، نامه دادن، در کارشون دقت کردم، بدون استثناء همه گرفتار ربا. قرآن میگه ربا آتش، ربا میسوزونه ها، منتها حالیش نیست این سوختن. 10 سال 15 سال کار میکند، یک مرتبه در سن پیری که نیاز به استراحت دارد، این ربای خانمان سوز شعله خودشو زبانه میده و به خاک سیاه مینشوندش. سعی کنید آقا دور از ربا زندگی کنید. اگر مال ربوی تو زندگیتونه بیرون کنید. اگر خدای نکرده از کسی ربا گرفتید، میشناسیدش، برید بهش برگردید. روایت داره یه درهم ربا گناهش سنگین تر از مباشرت کردن یک انسان با مادرش در خانه خداست 70 مرتبه. کسی با مادر خودش مباشرت نامشروع در کعبه 70 مرتبه انجام بدهد، یک معامله ربوی گناهش سنگین تر است. در زمان حضرت دیگر ربا خبری نیست. و زنا مباشرت نامشروع نیست. و شرب الخمر، شرب خمر در زمان ظهور نیست. و ریا، مردم اهل تقوا میشن، ریا دیگه از اجتماع میره بیرون. اهل تدین دیگه دنبال ریا و تظاهر و خودنمایی نیستن. و تقبل الناس على العباده، در زمان ظهور حضرت مردم رو میارن به عبادت. و المشروع و دیانه، دنبال کارهای شرعی میرن، دنبال تدین میرن. و صلات فی الجماعات، در زمان ظهور حضرت مسجدها مملو و از جمعیت میشه برای به پا داشتن نماز جماعت. و تطول الاعمار، در زمان حضرت عمرها طولانی میشود. که ما شما آخر زمان هستیم، اینقدر عمرها کوتاست که بچه 25 ساله، جوان 25 ساله، 20 قلبی، جوان 25 ساله سکته قلبی، چه معنایی داره؟ مرگ مفاجات مال چیه؟ یکی بی احترامی به والدین، اعتنا نمی کنن به پدر و مادراش، حد که حرمت نسبت به پدر و مادر خیلی زیاد، که چیزهای دیگه که در روایت داریم عمر انسان رو کم میکنه، همین مباشرت‌های نامشروع که بعضی جوان‌ها دنبالش هستن، دنبال نوامیس مردم هستن، این عمر انسان رو کم میکنه. مرگ مفاجات میاد، تصادف‌ها، این حوادث زیاد، اینا همش بر اثر گناه. در زمان حضرت چون دیگه گناه نیست، عمرها طولانی میشه. و تؤدی الامانه، امانت‌ها ادا میشود. مردم ما رو باید در دو چیز امتحان کرد. امیرالمومنین فرمود نماز شبش کولت نزن. یه حدیث جالبی است. من این حدیث رو بارها در افراد مختلفی تجربه کردم. این حدیث رو دیدم که امیرالمومنین فرمود نماز شبش کولت نزن. این آقا نماز شب میخونه. عادت کرده فرمود. نگه نماز شبش ترک بشه وحشت میکنه بیچاره. برای همین عادت کرده نماز شب هر شب. دو چیز ملاک تقوا و ورع و امتحانتون باشه. مولا می فرماید صدق الحدیث، راستگویی، صداقت در گفتار خیلی کم شده. و اداء الامانه، امانت مردم را ادا کردن. یک کتابی یکی از اساتید ما نوشته بود، یا آقایی برد این کتاب رو مطالعه کنه، اصلا بهش بر نگرد. و این بزرگوار 10 سال زحمت کشیده بود. از خود من اینقدر کتاب امانی گرفتن بردن که بخونن دیگه نیوبرد. اون که مدد خونه ما اما کتاب گرفت، بعدم فاسق و نمیدونم لات و عرق خوره که خونه ما نمیاد. متدین بوده دیگه، جلسه ای و متدین و متاسفانه چند دونه کتاب که شاید نسخه‌هاش خیلی هم کمیا باشه، اون امانت رو من ببرم، آدم ماخوذ به حیا میشه دیگه. یه عبارت داریم در روایت شریف، این روایت رو دقت کنید، گاهی وقتا مردم تو رو دروازه قرار میدید، مردم رو زحمت میدید. در روایت داره که الماخوذ حیاءا کالماخوذ قصبا، درس اخلاق این عبارت. اگر کسی رو ماخوذ به حیاش کنید، تو رو دروازه قرارش بدید، خلاصه یه چیزی ازش بگیرید، تای دلش ناراضی باشه که انه حکم قصب رو داره، برخورد میکنه. بعد متدین میگه که به به تصویتون قشنگ میگه، تصویتون میبینید من اصرار میکنه، تصویت مردم میگیره، یعنی تو رو دروازه بهش میده، انگشترش رو میگیره تو رو دروازه بهش میده، بنده خدا کتاب میگیره تو دروازه. اگر چیزی رو در ماخوذ قرار دادن مردم ازشون بگیرید، حکم قصب بود. و زیاد این اتفاقات تو اجتماع میفته، خیلی تو برخوردهای اجتماعیشون دقت نمی کنن، با هم دیگه برخورد میکنن، از مردم امانت میگیرن و امانت را بر نمی گردن. یه روایت دیدم، سید ساجدین علیه السلام فرمود اون خنجری شمر با اون رگهای گلوی پدرم سید الشهدا رو برید. اگر شمر این خنجر رو پیش من امانت بذاره، من به امانت او خیانت نمی کنم. یعنی اومد گفت خنجر رو بده، همون خنجر رو بهش بر می گردنم. این خائن در امانت نیست. تو معاملات چقدر خیانت میشه؟ تو این بده بستونهای اقتصادی چقدر خیانت میشه؟ در زمان حضرت هیچ کدوم اینا نیست. و تحمل الاشیاء، این شجرها، درختها به وجد میان، همه بارور میشن. و تتضاعف البرکات، برکات در عالم زیاد میشود. و تهلک الاشرار، انسانهای شرور به هلاک میرسن. و یبقى الاخیار، خوبان رو کره زمین باقی میمانن. و لا یبقى من یبقی اهل البیت علیهم السلام، تمام دشمنان آل محمد علیهم السلام. در زمان ظهور حضرت و برکت حضرت از بین می روید. روایت داره رضایت همگانی در آفرینش حاکم می شود. تا جایی که داره فیفره بهی اهل السما و اهل الارض، اهل زمین و آسمان شاد می شود. و طیر حتی کبوترها و لوحوش حتی حیوانات وحشی و الحیتان و فی البحر. روایت میگه ماهیای تو دریا هم در زمان ظهور حضرت خوشحال میشن، یک سروری همه آفرینش رو فرا میگیره. ولا یبقى مؤمن الا دخل عليه تلك الفرحه في قلبه وفي قبره. هیچ مؤمنی نیست الا این که قلبش خوشحال میشه. مؤمنی اگر مرده باشه تو قبر خوش از ظهور حضرت خوشحال میشود و شادی در دل اموات، در دل گور هم قرار میگیره. خب حیف نیست تو برای همچه زمانی دعا نکنی؟ چی میخواییم؟ حیف نیست که ما فرج حضرت رو نخواییم، چنین چیز رو از حضرت استمداد نکنیم، بخواییم از خدا و باید مسترم بشیم و بخواییم. این بچه وقتی که مریض میشه چقدر میسوزی؟ خدا این نکرده میگن آه بچه سرطان داره، همسر سرطان داره، چی میکشی؟ بال میزنی؟ باید بال بزنی. اینجوری استمداد کنید ظهور مقدس حضرت رو از خدا، با سوز، با گداز، با التهاب، با زجه، با ناله از خدا بخواییم. ما 9 تا 20 دعا میکنیم در خیلی مجالس. حضرت فراموش شده است، یادی از حضرت نمیشه. که مرحوم آیت الله بهبهانی بزرگ رحمت الله علیه در دلش گله میکرد که آقا چرا تشریف نمیاریم؟ آخه بیاییم، اینقدر شما موالی دارید، اینقدر شما دوست دارید، پس کی دیگه هم آقای تشریف بیارید؟ کی میخواید اظهار لطف بفرمایید؟ فرمودن در حرم مطهر سید الشهدا علیه السلام مشرف شدم، اونجا هم دعا کردم و همین گله تو دلم بود که آقا پس کی ابن الاس کی تشریف بیارید؟ خدمت حضرت رسید مرحوم آیت الله بهبهانی، فرمودن حضرت تصرف فرمودن، من دعاها رو میشنیدم که چی میخوان مردم. با تصرف ولایی حضرت صداها به گوشم میرسه. تمی چی میگفت که یه عروس خوب به من بده ای حسین جان، خدا به حق امام حسین، یه عروس خوب به من. اون کی میگفت یه داماد خوب میخوام، خونه من کوچیکه، خونه بزرگ به من بده. اون یکی دعا میکرد میگفت که من دلم میخواد دکان بهتری داشته باشم. اون کی میگفت که خدایا خود سرمایه منو زیاد کن. اون کی میگفت خدایا زن من پسر نزایده، پسر بهش بده. اون کی میگفت خدایا فرزند به ما بده. اون کی میگفت بچه‌م مریض شفاش بده. حضرت فهمدن بهبهانی شنیدی؟ بلا. فرمود اینجایی که دعا مستجاب است و اجابت و دعا و تحت قبته، یکی از اینا نگفت خدایا مهدی فاطمه را برسان. تو چی میگی؟ یکی از اینا نگفت اللهم عجل ولیک الفرج. با زجه، با ناله از خدا بخواییم. ما 9 تا 20 دعا میکنیم در خیلی مجالس. حضرت فراموش شده است، یادی از حضرت نمیشه. که مرحوم آیت الله بهبهانی بزرگ رحمت الله علیه در دلش گله میکرد که آخه چه تشریف نمیارید؟ آخه بیاییم، اینقدر شما موالی دارید، اینقدر شما دوست دارید، پس کی دیگه هم آقای تشریف بیارید؟ کی میخواید اظهار لطف بفرمایید؟ فرمودن در حرم مطهر سید الشهدا علیه السلام مشرف شدم، اونجا هم دعا کردم و همین گله تو دلم بود که آخه پس کی ابن الاس کی تشریف بیارید؟ خدمت حضرت رسید مرحوم آیت الله بهبهانی، فرمودن حضرت تصرف فرمودن، من دعاها رو میشنیدم که چی میخوان مردم. با تصرف ولایی حضرت صداها به گوشم میرسه. تم یکی میگفت که یه عروس خوب به من بده ای حسین جان، خدا به حق امام حسین، عروس خوب به من، اون که میگفت داماد خوب میخوام، خونه من کوچیکه، خونه بزرگ به من بده. اونی که دعا میکرد میگفت که من دلم میخواد یه دکان بهتری داشته باشم. اون که میگفت که خدایا خود سرمایه منو زیاد کن. اون که میگفت خدایا زن من پسر نزایده پسر بش. اون که میگفت خدایا یه فرزند به ما بده. اون که میگفت بچه‌م مریض شفاش بده. حضرت فرمودن به بهبانی شنیدی؟ بلا. فرمود اینجایی که دعا مستجاب است و اجابت و دعا و تحت قبته، یکی از اینا نگفت خدایا مهدی فاطمه را برسان. تو چی میگی؟ یکی از اینا نگفت اللهم عجل ولی یک الفرج. یکی از اینا نگفت که خدایا یوسف زهرا را برسون. خودشونو میخوانیم. اینه که قریبه در عمل کسی بیادش نیست. فرموده زیاد دعا کنید برای فرج. این تنها راهتون ها. هر کس بچسبد به امام عرص، تنها راه نجات شیعه در زمان غیبت. من نمیگم، حضرت عسکری به احمد ابن اسحاق فرمود والله لغی لیغیبن غیبتن لا ینجو فیها من الهلکه الا من ثبت الله عز و جل علی القول قول به امامت و وفقه فیها للدعاء به تعجیل فرجه. گفت این پسر من یه غیبتی داره طولانی، در اون زمان غیبت طولانی این پسر من همه هلاک میشن، هلاکت مال همه است، یعنی همه مبتلا میشه، همه میگن چه کنیم، همه میگن گرفتاریم، همه میگن پریشانیم. مگر کسی که خدا دل او را ثابت نگه داشته باشد به امامت امام زمان، دو و وفقه فی حال دعا و به تعجیل فرجه، اون انسانی نجات پیدا میکنه از هلاکت که خدا اون انسانو بهش توفیق بده دعا کند برای تعجیل فرج مولا امام زمان ارواحنا فدا. یعنی اگر دعاگوی حضرت نباشید، متوجه حضرت نباشید، در جهت رضایت حضرت حرکت نکنید، بدانید که هلاکت شما و خانواده شما را هم خواهد گرفت. پس وظیفه است برای آقا دعا کنید. مکیال المکارم فی فواید دعا للقائم علیه السلام، دو جلد کتابی که مرحوم آیت الله موسوی اصفهانی به امر امام زمان این دو جلد کتابو نوشتن. حضرت خواب دید، حضرت بهش فرمودن دو جلد کتاب بنویس، نامشو بذار مکیال المکارم فی فواید دعا للقائم علیه السلام. موضوع این کتاب اینه که دعا کردن برای فرج امام زمان چه فوائدی رو در زندگی شما ایجاد میکنه. عربی نوشته، چند ساله ترجمه شده، احتمالا در مسجد جمکران گیر بیاد. بگیرید بخونید که ببینید این دعای برای فرج حضرت چقدر برکات در زندگی ما ایجاد میکنه، چقدر خیر تو زندگی میاره که خودت نمیدونی. بعد در اونجا مینویسد که روایت نقل میکند که امام زمان دعای دعاگویان فرجش را آمین میگوید. بنویسد که از صلحا درک حضور حضرت رو کرده بود، حضرت این جمله رو بهش فرموده بودن، فرموده بودن هر مؤمنی در مجلس عزای اجداد طاهرینم برای فرج من دعا کند، من او را دعا میکنم. دیگه از این بهتر چیزی نمیشه که شما وقتی میگی اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و زین العرض به طول بقای و مدفی عمر شریف، امام از هر کجای عالم باشن در حق تو دعا میکنن. چی میخوای ما از این بهتر؟ همین یکی منو کفایت میکنه که مولای ما و مولای تمام ذرات آفرینش در حق ما دعا بکنه. چی چه موهبتی از این بالاتر گیرت میخواد بیاد. دعا برای فرج امام زمان، آمین اون حضرت پشت سر انسان هست و حضرت ما را دعا میکند. از کسانی که زیاد برای فرج حضرت دعا میکرد و دنبال حضرت بود، علی ابن مهزیار بود. حالا ابراهیم ابن مهزیار، علی ابن مهزیار، شاید تاریخ اشتباه ثبت کرده، چون این تشرف علی ابن مهزیار که مشهورم هست هم برای علی ابن مهزیار نوشته شده هم برای ابراهیم ابن مهزیار نوشته شده. ابراهیم ابن مهزیار حضرت عسکری علیه السلام رو درک کرد. وقتی امام عصر به دنیا آمدن دید که آقا هم میفرمان که گوسفند بیارید عقیقه کنید. مرتب گوسفند میوردن عقیقه میکرد. از کرده ها یک گوسفند دستوره در عقیقه، چطور اجازه میفرمایید این همه گوسفند بیارن و عقیقه کنن؟ گوسفند عقیقه هم میفرمان مماثل باشه، یعنی که بچه دختره گوسفند ماده براش بکش عقیقه کن، اگر نره نر براش عقیقه کن، مماثل باش. آها چقدر گوسفند میارن بر این آقازاده شما قربانی میکنن. حضرت عسکری گریه کرد، فرمود این پسر من یه غیبت طولانی خواهد داشت برای حفظ وجود او، که ظالمین دنبال و تعقیب او هستن که او رو از بین ببرن. هرچه عقیقه برای حضرت بشه خیلی کمه. شما هم امتحان کنید الان ها در همین زمان گرفتاریاتون رو با عقیقه برای امام زمان رفع کنید. نیت کن، مشکل داری دیگه، گرفتاری تو زندگیت هست، نیت کن یک گوسفند برای سلامتی وجود اقدس باهر و نوره حضرت ولی از عقیقه کن. بری جو عقیقه کنن، آب گوش کنن، فقرا بخورن، بیچاره ها بخورن، بعد آثارشو ببین در زندگی چه می